با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به روخوانی کتاب بخارای من ایل من نوشته محمد بهمن بیگی خواهند پرداخت.
سوی دوی موریان یاد یار مهربان
سوی دوی موریان یاد یار مهربان
داستان کرزا کنون که معنیش میشه جشن تولد پسر. هنگامی که خان بزرگ ایل در نتیجه پشتکار بسیار و پس از نیم قرن انتظار دارای نخستین فرزند ذکور شد، عشایر فارس غرق مسرت و نشاط شدند و جشنی با شکوه در چمن مشهور شاهنشین در جلگهی به نام خسرو شیرین برپا کردند. اجاق خاموش خان روشن شده بود، همه روشن و شادمان گشتند، اشک شوق ریختند، بر سر هم نقل و نبات پاشیدند و به زبانهای ترکی، لوری، عربی و اندکی هم فارسی به یکدیگر تبریک و شادباش گفتند. بنکو و قبیله و طایفه ای نماند که در این جشنواره عظیم ایلی شرکت نکند. در تاریخ نانوشته قبایل فارس عروسی هیچ خان بزرگ و ختنه‌سوران هیچ خانزاده دردانه‌ای چنین شور و شری نینگیخته بود. نوبهاری دلاویز پیکر دشت و دمن را با حریری سبز و گلدار آراسته و فضای جشن را پر از رنگ و بو کرده بود. سالاران و سروران، پیران و جوانان، هنرمندان و هنرشناسان همه از راه رسیدند و صدها چادر سیاه، سفید، سبز، زرد و ابلق برافراشتند و به شادی و شادمانی پرداختند و تنی چند از خبرگان سرشناس را به داوری مسابقه های ورزشی و رقابت های هنری برگزیدند. سنگ بسیار روی هم چیدند، برجی نیمه بلند پدید آوردند و بر فراز آن آتش زبانکش جشن را برافروختند. استادان زبردست کرنا با گونه‌های باد کرده، گردن‌های رگ برآمده، چشم‌های برهم نهاده، نفس ورزیده خود را در سازهای بلند بالای خود دمیدند. دستیاران نیرومندشان چوبک‌های خشک و سفت خود را بر پوست کشیده نقاره‌های بزرگ و کوچک فرو کوفتند و سر و صدایی پرتنین به راه انداختند. دختران و زنان رنگین پوش به شکل قوس و قزحی زیبا پیرامون برج حلقه زدند و با زیر و بم موسیقی بر فرشی از قلب‌های مشتاقان و هنرپرستان گام نهادند و گلهای زمین و ستارگان آسمان را بیرونق کردند. آهوان اطلس پوش عشایر با حرکات موزون و جامه‌های مواج خودان چنان تنازی و دلربایی کردند که در سینه پیران و ریش سفیدان نیز دلی بر جای نماند. انتخاب و داوری دشوار بود، همه افسونکار و سبکخیز بودند، همه شورانگیز و گریز پا بودند، ولی هنگامی که کارشان به مرز ظرافت‌های ذوقی و پیچ و خم‌های تند و بی‌پروای هنری رسید، دختران ممسنی و درشوری بودند که یک کتاز بیچون و چرای میدان رقص و ناز شدند و تاج فخر بر سر گذاشتند. مردان پس از زنان به میدان بازی در آمدند. ارخالق بلند در بر، شال سپید بر کمر، کلاه نمدی بر سر، پاتابه پشمی به پا و چوب و چماق در دست داشتند. رقصشون جنگ رقص نبود، جنگ بود، جنگی با موسیقی و آهنگ، آهنگی پرهیجان به نام جنگ نامه. همین که آهنگ جنگ نامه ترین انداخت، جوانی چست و چابک پا به میدان نهاد و چوب به ولم کوتاهی را که در دست داشت به هوا پراند و قاپید و مبارز طلبید. جوانک دیگری که چوب بلندتری برای دفاع در دست داشت دعوت را پذیرفت و با رجزخانی به رقص و حرکت در آمد. هر دو جوان چندین دور چرخیدند و پیچ و تاب خوردند و بالا و پایین رفتند و سپس آنکه چوب کوتاه داشت با تردستی و بیرحمی پاهای حریف را نشانه گرفت و ضربتی جانانه فرود آورد و نوبت حمله و یورش را به آن دیگر سپرد و خود برای دفاع آماده گشت. چوبهای بلند و کوتاه هم دست به دست شدند. هلهله و فریاد از دو سوی جمعیت برخاست. گروهی به هواداری این و دسته ای به حمایت آن به میدان آمدند و به ترتیب در این نبرد سهمناک و آهنگین شرکت جستند. آتش رقابت زبانه کشید و تیره های جنگجو به جان هم افتادند و سرانجام دو تیره دغزلو و قریارلو از طایفه ششبلوکی قشقایی فاتح زد و خورتا شناخته شدند. به دستور داوران آوای جنگنامه خاموش و ترک مخاصمات اعلام گشت و نوبت نوازندگان و خنیاگران و موسیقی و آواز رسید. موسیقی و آوازی که با قدرت معجزه آسای خود توانست به کینه توزی های جنگ و جنگنامه پایان بخشد. شب فرا رسید. هزاران نسترن طلایی بر باغ آسمان شکفت و بابونه های سفید زمین را پرستاره کرد. رفتن روز اندوهی نداشت. شب جشن روشنتر از روز بود. در سراپرده بزرگ پیری خمیده با سیمایی آسمانی ستار به دست توفانی از آهنگهای دلنشین فرو بارید و همه را غرق حیرت و لذت کرد. پیری بود از جنس پیرانی که جوانان را به زانو در می آورند. اکلیلی از موی سپید بر تارک خود داشت. بارگاه هنرش رفیع بود. نامش داوود و کنیش نکیسا بود. این نام و نشان برای او نه که زیاد نبود بلکه کم بود. هنرمندان همه طوایف را جز شاگردی و کهتری او چاره ای نبود. جمعیت در آرزوی شنیدن نغمات نکیسا بیتابی می کرد. هر کس از هر جا خود را به صدارس ستار رساند. نگهبانان رمه ها هم رمه های خود را رها کردند و به سماع و استماع آمدند. انگشتان بلند و زخمه دلنوازش به عمر درندگی ها پایان داد. پرده هایش پرده ها را درید و مقام ها راه ها و آهنگ هایش خان و چوپان، کلانتر و رعیت، راهدار و راهزن را به تسلیم و انقیاد واداشت. خدای موسیقی بود. همه به عبادت و بندگی ایستادند. ایل قشقایی در این زاویه دورافتاده جهان، دور از غوغای پرزرق و برق تفسیرگران هنری، سرشار از آهنگ و موسیقی بود. داوود نکیسا کارش را با آهنگی به نام گرایلی آغاز کرد و با آهنگی به نام معصوم پایان داد و در میان این دو آهنگ شیرین و مشهور با نغمه‌های دلانگیز دیگری افسون‌ها کرد و افسانه‌ها سرود و کار را به آنجا رساند که یکی از بزرگزادگان ایل که هنجره سهرامیز داوودی داشت به میدان آمد. سمسام یکی از خانزاده های برجسته ایل بود. شأن و شوکت بسیار داشت. مقام والایش اجازه نمی داد که در میان چنین جمع کثیر آواز بخواند. لیکن نتوانست پنجه نکیسا و شور و اشتیاق مردم را بی پاسخ بگذارد. ایل در مرتبه ای از اعتدال ذوقی و انعطاف اخلاقی و هنری بود که خانش می توانست برای زیر دست و چوپانش آواز بخواند. نکیسا از تبار چنگی ها بود. چنگی ها در طبقه فرودین اجتماع ایلی جای داشتند. از شبانان، کارگران و مالیات پردازان نیز پایین تر بودند، ولی قدرت برتر موسیقی آیین طبقاتی را برهم زد. خان و رعیت، فرمان روا و فرمانبر در کنار یکدیگر نشستند، چنگ زدند و آواز خواندند. سمسام با اشعاری از دو شاعر قشقایی به نام محزون و یوسف علی نشان داد که ایل از ادب و ادبیات هم بی بهره نیست. ماهرویان ایران و توران، عشایر رنگین و سنگین گرجستان، گل سرخ و بلبل شیدای گلستان، همه فدای تو باد. دختر دو چشمت جان می ستاند، دختر دو ابرویت خون می فشاند، تن تنهای من با چهار دشمن چگونه در امان می ماند. پیر نغمه پرداز و خان خوش آواز هنوز خسته نشده بودند که دار و دسته عاشق‌ها به صحنه رسیدند و سرود عشقشان را سر دادند. اینان از تیره کوچکی به همین نام بودند. کاری جز کمانچه کشی و داستان سرایی نداشتند. داستانهایی به اسامی کروغلی، اصلی و کرم و محمود و ایوز را با لهجه نیمه آذری و نیمه قشقایی می گفتند و همراه با کمانچه می سرودند و می خواندند. داستانهاشان اصیل و پرمایه بود، ولی در پرداخت و اجرای آنها توانا نبودند و نوبت را به ساربانها سپردند. تیره ساربانها با دو بنکوی معروف خود کوروش و جد تنها تیره قشقایی بودند که به دختران و زنان آزادی تغنی و جواز آواز داده بود. زنان ساربان گذشته از ملاحت و دلربایی به آواز خوش و بلند آوازه داشتند. استقبال جمع از آوای ساربان ها کم از قوقای سمسام و نکیسا نبود. دختری سیه چرده و آفتاب خورده با صدای بلند و زلال خود دشت و دمن و هرچه و هر کرا که در دشت و دمن بود غرق سکوت و حیرت و احترام کرد. صاحب دلی نماند که فارغ از قواعد و انگارهای متداول جمال شناسان و بی منت موی و میان بندگی طلعت او را نپذیرد. افسانه آن دختر بلند آوای قشقایی که بر فراز تپه‌ای رفیع ایستاد و چوپان جوانی را در انتهای دشتی بیکران صدا زد و پاسخ گرفت از قصه های شیرین ایل بود. دختر ساربان افسانه کهن را جان تازه داد و فریاد برآورد: ای چوپان جوان، از آن کیست گوسفندان؟ برایم بشمار، میرسد به چند هزار. این راه میرود به باغان، از آنجا میچرخد به آفتابان. در پی گوزن یکتای خود بودم، برخورد کردم به گروه غزالان. نیچی نامداری نی هفت بند خود را از پرشال بیرون کشید و جواب درخوری به آواز دختر ساربان داد. پیر هنرمند، خان آواز خان و دختر ساربان طایفه عمله قشقایی را در موسیقی و آواز بیرقیب گذاشتند و فقط کوهستان نشینان طایفه بکش ممسنی بودند که حرفهای بسیار برای گفتن داشتند. موسیقی قشقایی حزین و غمالود بود و کار را به اشک و آه می کشند. آوارگی ها و دربدری های قرون و فراز و نشیب های بیشمار اثری عمیق بر نغمه های ایل نهاده بود. اما موسیقی ممسنی از شادی و طرب لبریز بود و شور و حال و امید می انگیخت. دو استاد زبردست بکش با سازهای کوچک و دهنی خود ترانه‌های بلند و پرسر صدای قشقایی را خاموش کردند و دو خواننده جوانشان اردوی انبوه مستمعین را زیر سیطره و تسلط خود گرفتند. این دو جوان با کمک استادان خود گفتگوی دلخواه و شیرینی با یکدیگر داشتند. گفتگویشان از حوصله ترسیم و تشریح بیرون بود، یکی از عشق و مهربانی و دیگری از جنگ و نامهربانی سخن می گفت. با آمیزش متعادل بزم و رزم، جنگ و عشق، حماسه و غزل و لطافت و خشونت، ستایش همه را برانگیختند و داوران را شیفته خیش ساختند. چهره های شاد و نگاه های نافذشان تأثیر صدایشان را دو چندان می کرد. یکی به نرمی نور مهتاب و نفس نسیم بهاری و دیگری با صلابت و درشتی یک پهلوان میدان نبرد آواز می خواند. یکی روزنهای صلح و صفا و امید و آرزو را می گشود و دیگری انگشت به ماشه تفنگ می برد. سرودهایشان که به لهجه لوری بود، گرچه به سنگینی و جا افتادگی اشعار ترکی قشقایی نبود، ولی از تازگی و سادگی و شادابی بیشتری بهره داشت. من چگونه تاب بیاورم و طاقت کنم؟ مهرش را به که بسپارم؟ من چگونه اندامش را نبینم؟ پس در کنار که بنشینم؟ هرچه به او گفتم احتیاط و قراولی، هرچه به او گفتم ترس و بیم از ولی، هرچه به او گفتم پروا نکرد و نشنید، تا موج خون به شال و قطارش رسید. شب بر بال زرین و ظریف موسیقی به سرعت گذشت و فردای جشن نمایش زیبایی و جمال و مسابقه های سرعت و استقامت اسب ها با هیجان آغاز شد. همه توایف در مقابل زیبایی، تناسب اندام و نجابت اسب های طایفه درشوری لنگ انداختند. مدعی و رقیبی در کار نبود. زندگی درشوری و اسب در هم آمیخته بود. یکی بی دیگری معنی و مفهوم نداشت. در رشوری با اسب عشق می‌ورزید. در رشوری با اسب خیشاوندی داشت. برای در رشوری سوگند به مقدسات ملی و میهنی، سوگند به جان پسر، روح پدر و زلف دلبر دشوار نبود، ولی قسم به موی یال و دم اسبش سهل و آسان نبود. میراخوران و مهتران طایفه نوزینها و دوزینهای تیز تک و خوشخرام را با جلهای ترمه و تاووس به جلوه گذاشتند. یالهای شانه کرده، افشان و فرو ریخته، دمهای چتر زده و برافراشته، سم و ستون گرد و استوار، اندام بلند، سینه فراخ و برآمده، میان باریک، کفل موزون، گوش خنجری، چشم نجیب، گلوی نازک، گردن پرقوس و کمانی اسب درشوری را هیچ طایفه ای نداشت. اسبهای درشوری با رنگهای زیبا و نژادهای گوناگون صحنه جشن را پر از جلال و شکوه کردند. نسمانهای زرد و طلایی، وزنهای کهر و کهربایی، خرسانهای کرند و حنایی قوقایی به پا کرد. پوست لطیف بدنشان از برگ گل و پوست پیاز نازکتر بود. از سر و رویشان اصالت و هوش می‌بارید. با چشم‌ها و نگاه‌های خود راز می‌گشودند و حرف می‌زدند. حرکات دست و پایشان با آهنگ موزیک چنان متناسب بود و گردش و چرخش اندامشان در زاویه‌های حاد و دایره‌های تنگ چنان نرم و چابک بود که گویی استخوان در بدن نداشتند. در شوری ها نشان دادند که چرا کره های خود را بیش از کودکان خود دوست داشتند. هر اسبی اسمی و هر مادیانی نام و نشانی داشت. لیلی، آهو، ترلان، شهپر، اولدوز، عقاب، شبدیز، شبرنگ، رخش، کارون، تاج. همه اسب ها سزاوار و شایسته نام های تاریخی و افسانه ای خود بودند. رخش های خوش آب و رنگ دره‌شوری در نمایش ها و سرعت های گوناگون برنده همه مسابقه ها شدند و میدان را به شترها و شتر سواران سپردند. هنگامی که شترهای آذین بسته توایف ترک زبان قشقایی با لوک های سرمست و اروانه های سفید به سفیدی برف دنا، با جهازهای پرگل و گمپل، با زنگها، زنگوله‌ها، سینه بندها و زانوبندها، با گردن آویزهایی به نام هیکل، بافته‌ای به شکل کراوات، آهسته و آرام با تأنی و وقار قدم به میدان جشن گذاشتند. همه تماشاگران مجذوب و مفتون گشتند و به ویژه لورهای شتر ندیده ممسنی که در تمام عمر بار و بندیلشان را بر پشت خر و گاو بسته بودند به عظمت تمدن قشقایی آفرین گفتند. ساربانهای تیره کوروش دلوک را به نام سمند و سمرقند و دو اروانه را به نام ملوس و نبات چنان آراسته بودند که مشاته هیچ عروس و دامادی از عهده چنین آرایشی بر نمی آید. هنوز تماشاگران غرق تماشای جمال و کمال این جانوران خوش سر و گردن بودند که مسابقه سرعتشان با صدای تیر اعلام شد و زمین زیر پای پهن جمازه های پیلتن به لرزه در آمد. سرانجام جمازه های کف به دهان تیره شور با خورلوی شش بلوکی در سرعت و اروانه های تناز تیره کوروش عمله در رعنایی و ظرافت گوی سبقت را از دیگران رو بودند و سر فخر بر آسمان سودند. جشن با شور و شکوه ادامه داشت. تنین نقاره و قرش ساز و کرنا لحظه ای قطع نمی شد. می زدند و می کوبیدند، می گفتند و می خندیدند، می خواندند و می رقصیدند، تیر می انداختند، سواری می کردند، کل می زدند، هلهله می کردند و بر سر خانه و خانواده نوزاد نقل و نبات شادباش می پاشیدند. دو روز از آغاز جشن گذشته و هنوز از طایفه فارسی مدان پنجمین طایفه قشقایی اثری و هنری به ظهور نرسیده بود. صبح سوم جشن صبح پیروزی آنان بود. فارسی مدانها که اتفاقاً کمی فارسی هم می دانستند با چابک سواری و تیراندازی هوایی خود دست همه را از پشت بستند و در قلمرو یکی از دشوارترین صحنه ها از همه قبایل پیش افتادند. می تاختند، بیغاج می رفتند، برزین می ایستادند، وارونه می نشستند، معلق می زدند. در یک تاخت اسب و سوارشان چندین بار از هم جدا می شدند و به هم می پیوستند. از دو سوی اسب خم می شدند، سنگ ریزه از زمین بر می داشتند، به هوا می پراندند و به تیر می دوختند. پارسی مدانها و به خصوص شه سواران تیره مشهورشان به نام قرمشاملو در فن سواری چنان درخشیدند که یکی از کت خدایان نامدار توایف عرب فریاد برآورد: اینها فارسی مدان نیستند، فارس میدان هستند. کار طایفه باسری، تنها طایفه فارسی زبان عشایر فارس، به غربت و تنهایی کشیده بود. باسری های زبان بسته نه حرف کسی را می فهمیدند و نه کسی حرفشان را می فهمید. در هنرنمایی ها و زورآزمایی ها فتح و ظفری نداشتند. لیکن با آغاز مسابقه سنگندازی شاهد پیروزی را در آغوش کشیدند. سنگندازان عجیبی داشتند. سنگ هایشان به نشانه ای نبود که اصابت نکند. هر سنگی را که هر کس رها می کرد در هوا می زدند. کارشان شبیه به چشم بندی بود. سنگهای فلاخنهایشان کار گلوله تفنگ را می کرد. پس از مسابقه های سواری و تیراندازی و سنگندازی، نوبت نمایش زیبا زیبایی و جنگ و جدال قوچها در رسید. قوچهای بسیاری را با رنگهای سفید، سیاه، بور، کبود، قنقر، قهوه‌ای سیر و خرمایی آراسته و بزک کرده به میدان آوردند. از نژادهای گوناگون بودند: خاصه، قلمه، برگل، بوی رحمدی، بختیاری و هشوار. پشمایشان را رنگ زده و بر شاخهای پیچانشان دستمال سرخ بسته بودند. بر چشمهایشان سرمه کشیده بودند. قوچهای تیره لک کشگولی از اعقاب کریم خان زند و تلبازلوی درشوری از اخلاف نادرشاه افشار برنده زیبایی اندام شدند، ولی در مبارزه شاخ به شاخ قوچهای طایفه عرب بودند که صحنه نبرد را در اختیار گرفتند. قوچهای چهار شاخ عرب که به جای شاخ گویی درخت ارژن بر سر داشتند، قوچهای بلند بالا و نازنین قشقایی را به آنجایی فرستادند که عرب نیزه انداخت. همین که نبرد قوچها پایان یافت، زورآزمایی انسانها آغاز گشت. در همه کشتیها به ویژه سنگین وزد، حضرات کشکولی رقیب و هماوردی نداشتند. مردان تنومند و پهلوانان عظیم و جسته این ایل جلیل با بروازوی ستبر و قبقبهای مدرج، در حالی که اشعاری از شاهنامه را با لحنی نیمه ترکی می‌خواندند، پوزه همه مدعیان را به خاک مالیدند. ممسنی ها که در چندین مسابقه عقب افتاده و ناراحت بودند، شکست‌های خود را در میدان‌های دو و پرش جبران کردند. سه کت خدازاده سبکبال و تیز پروازشان به اسامی ملا کبوتر، ملا دراج و ملا گنجشک که همان گنجشک فارسی باشد، قهرمانان قبایل دیگر را با فاصله‌های زیاد پشت سر نهادند. یاغی جوانشان به نام ملا پایدار که یک لحظه از عمر شریف را بیهوده نگذرانده و در کتلها و گردنها آتش به جان کاروانها زده بود، همه دوندگان رقیب را در دو استقامت به نفس نفس انداخت. سرعت سیر و پرواز لورهای دونده و پرنده چنان بود که باز همان کت خدای طایفه عرب با لهجه غلیظ عربی در وصفشان گفت: الاسماء تنزل من السماء، نامها از آسمان فرود می آیند. جشن بود، جشن هنر ایل بود. نمی شد از هنر قالی و پوشن چشم پوشید. طایفه کشگولی کوچک در چادری بزرگ بافته های گرانبه های خود را به معرض نمایش گذاشت. جز چگینی ها و بلوها از طایفه عمله و جز هیبتلوها از طایفه ششبلوکی، هیچ دار و دسته ای را ادعای رقابت و مقابله با آنان نبود. این تیره ها و بنکوها نیز در همان نخستین نگاه دست بسته تسلیم بافندگان هنرمند کشکولی شدند. قالی های بیبی باف کشکولی با آن نقش ها، بته ها و اشکال دراویز ستایش دوست و دشمن را برانگیخت. طرح‌های شوخ و شاد ناظم، وزیر مخصوص، ماهی در هم، بته قبادخانی و ده ها طرح و نقش دیگر چشمها را خیره کرد. هیچ گلستانی این همه گل، هیچ صحرایی این همه آهو، هیچ مرغزاری این همه پرنده زیبا و هیچ دریایی این همه ماهی قشنگ نداشت. امر داوری در بسیاری از رقابت‌ها و مسابقات هنری و ورزشی دشوار بود و گهگاه سبب گله و شکایتی می‌شد، ولی قالی‌بافان زبردست و ریزکار کشکولی مجالی برای کمترین شک و تردید نگذاشتند و استادان برتر و مسلم فن ظریف خود شناخته شدند. در کنار چادر مفخم قالی‌ها، نگارستان دلنگیز گلیم‌بافان برپا بود. این هنرمندان بی‌رقیب از اطرافیان ایلخانی بودند که آنان را دوروبر می‌خواندند. این صورتگران چیره دست را از قبایل گوناگون دستچین کرده و به پایتخت متحرک ایل آورده بودند. بافته‌هایشان تشنه‌ترین چشم‌ها را سیراب می‌کرد و به خسته‌ترین تن‌ها جان تازه می‌بخشید. گلیم بافان نگارگر ایل به بهارها و باغها درس خرمی و شادابی و رنگامیزی داده بودند. گویی خورشید جنوب به جنگل شمال تابیده بود. بهار اسفند گرم سیر و اردیبهشت سرد سیر را به هم آمیخته بودند. با سرانگشت هنر سرگذشت مبهم و غبارآلود ایل را بر صفحه پشمین و رنگین فرش نگاشته به مطالعه و تماشا گذاشته بودند. زبانشان گویا بود، هر تاری از دشت و راغی و هر پودی از درد و داغی سخن می گفت. در کنار یکی از سرچشمه های کارون گاه از عرس و گاه از جیهون حرف می زدند. نقش و نگارهایشان و گل و بته هایشان از فرغانه و بدخشان تا ترکمن و گرگان و گنجه و شیروان نشانها داشتند. نقش ها، نگارها، گل ها و بته هایی به نام آلماگل، آقاجری، شیدلا، دنبیگی، چین، چاقوبند، قزلقیچی و چپ حلقه. جشن بزرگی بود. سالخوردگان و پیران نیز چون این جشنی به خاطر نداشتند. هنرمندان و هنرشناسان و پهلوانان همه طوایف در آن شرکت جسته بودند. اسکان یافتگان و تخت قاپو شدگان هم بی مال سواری و با زحمت و مشقت خود را کشانده و به میدان جشن رسانده بودند. لیکن بیچاره ها حال و رمق نداشتند. دور از آب چشمه ها و هوای کوه ها و صفای جنگل ها زرد و ضعیف و بیمار و ناتوان شده بودند. فرهنگ قومی را از یاد برده و به فرهنگ مدنی و شهری خو نگرفته بودند. اسکان دیمی کارشان را زار کرده بود. روال زاغ را نیاموخته، روش کبک را از دست داده بودند. نه حرکتی داشتند، نه تکانی، نه روحی و نه روانی. جز چند خروس جنگی چیزی نداشتند. جنگ خروس ها هم چنگی به دلها نزد. جز خردسالان کسی آنان را به بازی نگرفت. اندوهگین و شرمنده شدند. کت خدایان خود را به باد ملامت گرفتند که بیهوده باغ سبز کاشتند و همه را گل نشین و خاکسار ساختند. نوازندگان خود را سرزنش کردند که چنگ و آهنگ را به کناری نهادند و دست از موسیقی و طرب برداشتند. کت خدایان سرفکنده و خاموش بودند و جوابی نداشتند. لیکن یکی از نوازندگان ساکت نماند و گفت: مجالس ماتم و عزا، مرگ و میر جوانان و کودکان و زجه مادران که همه از ثمرهای اسکان بود، فرصت نداد که ما دست به تار و ستار ببریم. جشن با خیر و خوشی پایان یافت. صدای ساز دهل خاموش گشت. همه با هم خداحافظی و روبوسی کردند و سوار بر مرکبهای بادپا به سوی طوایف خود روان شدند. اسکان یافتگان هم خروس‌های رنگین خود را با آن قباهای پرنیانی و تاج‌های خسروانی بغل کردند و پیاده به راه افتادند و در راه با هم مشورت کردند و تصمیم گرفتند که به زودی از نیستان نی ببرند و از گلداران همسایه موی بز بخرند و چادر و نی چیت ببافند و انشاء الله در بهار آینده همراه ایل حرکت کنند.
موسیقی